بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به محضر آقا جانمون مولامون مولا الموحدین امام المتقین یعصوب الدین اسد الله عین الله وجه الله اذن الله یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام. برنامه امشب اخلاق علوی رو آغاز میکنیم و سلام میگم خدمت همه شما دوستان خوب بیننده همراهان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. قبول باشه انشالله طاعات و عبادات و بندگی های شما. چقدر سری ماه رمضان تموم شد، روزای پایانی این ماه هست. خوشا به حال اونایی که خوب استفاده کردن از تمام روزها، از تمام شبها، از تمام سحرهای ماه مبارک رمضان، به ویژه شبهای قدری که واقعا بسیار بسیار پر ارزش و هر شبش و هر روزش از 80 سال عبادت و 80 سال عمر بالاتر. انشالله که تونسته باشیم همه اون بهرمند بشیم. چند روزی هم که باقی مونده انشالله همه اون بتونیم از دقایق و ثانیه ها بهرمند بشیم و همه اون جزء مرحومین درگاه خداوند متعال باشیم، نه محرومین، اونهایی که محروم از رحمت و لطف و عنایت خدا. هرچند درهای رحمت الهی بر اساس اون روایتی که آمده از معصوم علیه السلام، شب اول درهای رحمت الهی باز میشه تا پایان ماه مبارک رمضان. هنوز فرصت هست که ما خودمون رو در این دریای رحمت الهی قرار بدیم. خیلی خوشحال میشیم که با برنامه اخلاق علوی ارتباط داشته باشید. از راه ارتباطی که دوستانم برای شما زیرنویس میکنن 301200 سامان پیام کوتاه ما هست و همچنین شماره واتساپ، تلگرام، وایبر که در خدمت شما هست و میتونید انشاءالله پیام بدید، حرفای دلتون رو با ما در میون بگذارید و ما هم با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. در این شب قشنگ و نورانی، شب 28 ماه مبارک رمضان، توفیق دارین در برنامه اخلاق علوی باز هم در محضر استاد عزیزمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله، قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلاممون رو تقدیم میکنیم. موفقیت بیش از پیش برای همه شما گرامیان، از خدای منان خواهانیم. خدا را قسم میدهیم با آبروی محمد و آل محمد، مخصوصا با آبروی امیر المؤمنین فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران خاص و سربازان فداکاران بزرگوار قرار بدهد، رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنماید، دغدغای فکری همه ما و شما را برطرف سازد، دعاهای ما را به اجابت برساند انشاءالله.
خیلی متشکرم. خبرهای خوبی که از عراق و از سوریه میرسه انشاءالله به زودی هم شاهد نابودی داعش و داعشیا باشیم، مخصوصا خلاصی ریشهشون از این دو کشور کنده بشه و مردم مظلوم شیعه سنی در عراق، در سوریه، در جاهای مختلف از شر اینها راحت بشن و کلکشون کنده بشه. واقعا امروز داریم نگاه میکنیم که در عالم چطور داره ظلم و فساد و استکباری که در قالب‌های مختلف متاسفانه در حق مسلمانان مظلوم داره رخ میده. انشالله شاهد رهایی همه مسلمانان به ویژه شیعیان در جای جای این عالم باشیم. اگر دوستان یادتون باشه حضرت استاد گفتن که اگر عزیزان بیننده ما به ویژه قنچه های ولایت، البته این اختصاص به این عزیزان هم نداره، همه دوستان خوب بیننده، منتها دوستان قنچه ولایت با توجه به حافظه‌ای که دارن و ذوق و سلیقه‌ای که دارن، قبلا هم این رو ثابت کردن، اونها در اولویت هستن، در 5 دقیقه بتونن بحث مشروعیت توسل رو در واقع برای ما بیان بکنن در جنبه‌های مختلف. به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم که امشب من 3-4 تا سوال از استاد میپرسم که انشالله از اجازه حاجان لطف میکنن مختصر مفید جواب میدن که بتونیم مختصر و مفید اون چیزی که ازتون میخوایم و توقع داریم رو در قالب یک حالا 7-8 دقیقه بشه انشالله سوالاتی که مربوط به توسل هست از منظر قرآن، در سنت پیامبر و سیره صحابه و در واقع برخی از علمای بزرگ اهل سنت، یعنی موضوع توسل در این 4 محور انشاءالله استاد پاسخ میدن. این هم اگر دوستان بتونن در قالب یک کلیپ این رو آماده بکنن، خیلی خوب هست که در فضای مجازی هم انشالله قرار بدن. خب استاد، اولین سوال من اثبات مشروعیت توسل از منظر قرآن هست که بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهین استعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و صلات علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، وفوز امری الی الله، ان الله مشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللهم ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اگر سوالتون رو دوباره تکرار بفرمایید.
خواهش میکنم. اثبات مشروعیت توسل از منظر قرآن اولین سوال من است.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با آیات قرآن ما چندین آیه داریم در قرآن دلالت صریح دارد بر توسل. یکی از اونها آیه 35 سوره مائده است: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا داشته باشید و برای تقرب به خدای عالم واسطه بین خودتون و خدا قرار دهید. علمای بزرگ اهل سنت مثل جناب آقای ابن عابدین از علمای بزرگ احناف است. ایشون در کتاب رد المختارشون در جلد ششم صفحه 716 استدلال می کند بر مشروعیت توسل بر همین آیه وابتغوا الیه الوسیله. جناب آقای رمله شافعی در شواهد الحق فی الاستغاثه به سید الخلق، ایشون در اینجا باز در صفحه 105 استدلال می کند به مشروعیت توسل و استغاثه به آیه 35 سوره مائده. جمیل صدقی زهاوی در کتاب الفجر الصادق، ایشون در صفحه 76 بر جواز توسل و استغاثه ادله‌ای میارد، من جمله اون ادله آیه شریفه 35 سوره مائده است: وابتغوا الیه الوسیله. از علمای بزرگ معاصر اهل سنت ایران جناب مولانا محمد زکریا در کتاب فضائل درود، ایشون هم در اینجا صفحه 75 استدلال می کند به مشروعیت توسل به پیامبران و صالحین به آیه 35 سوره مائده.
خب خیلی عالی، مختصر و مفید. این در واقع بحث مشروعیت توسل از منظر قرآن که مستنداتش هم استاد بیان فرمود.
البته من اینم اضافه کنم، عزیزان دقت بکنن که اینا بعضی میگن مراد از وابتغوا الیه الوسیله عمل صالحه، اینها کاملا غلطه، اشتباهه، و به دلیل خود مستدرک حاکم نیشابوری جلد اول صفحه 312 از قول حذیفه نقل می کند که این آیه وابتغوا الیه الوسیله را خواند، گفت اصحاب پیغمبر محفوظینشون می دانند که ابن عبدالله ابن مسعود نزدیکترین انسانها به خدا از حیث وسیله است. این دلیل بر این است که وابتغوا الیه الوسیله عمل صالح نیست. آقای خلیفه دوم در کتاب اصول الغابه فی معرفت الصحابه جلد اول صفحه 166 قسم می‌خورد به خدای عالم، میگه عباس عموی پیغمبر به خدا واسطه ما و خدای عالم هست. همچنین ابن حجر عسقلانی هم به همین شکل در کتاب فتح الباری جلد سوم صفحه 355 از قول خلیفه دوم میگه عباس وسیله ما پیش خدای عالم هست. این نشان میداد که هم پیغمبر واسطه هست، هم بندگان صالح و عباد الله صالحین.
خب خیلی عالی. حالا استاد اثبات مشروعیت توسل در سنت پیامبر و سیره صحابه رو بفرمایید، البته در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام.
البته من این آیه دیگه شاخص‌ترین آیه بود، بعد آیه 57 این فراموش کردم، من دیگه 2 دقیقه توضیح بدیم. آیه 57 سوره مائده باز دلالت میکند بر مشروعیت توسل که آقای آلوسی در روح المعانی جلد 15 صفحه 126 میگه رسول اکرم واسطه تمام پیامبران، تمام ملائکه، بلکه تمام مخلوقات پیش خدای عالم هست. آیه 97 سوره یوسف
برادران یوسف متوسل میشوند به حضرت یوسف یا ابانا استغفر لنا. تفسیر ابن عباس صفحه 203 استدلال میکند بر مشروعیت توسل بر همین آیه 97 سوره یوسف. آلوسی به همین شکل میگه اینها رفتن پیش پدرشون تا اون استغفار کند، اینها گناهانشون بخشیده بشه. آیه 64 سوره مائده دلالت میکند بر مشروعیت توسل بر پیغمبر اکرم در زمان حیات پیغمبر و بعد از رحلت پیغمبر. سمعودی میگه این آیه دلالت میکند بر عمومیت آیه در حیات پیغمبر و بعد از رحلت پیغمبر. صالحی شامی در سبل الهدا و الرشاد جلد 12 300 صفحه 380، صفورین در نزهت المجالس جلد اول صفحه 57، قرطبی در تفسیرشون جلد 5 صفحه 265، ابن کثیر در تفسیرشون جلد 4 صفحه 140 استدلال میکنن بر توسل برادران حضرت یعقوب بر پدر بزرگوارشون بر همین آیه شریفه 64 سوره مائده و 97 سوره یوسف.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس 4 آیه رو جناب استاد اشاره فرمودن، آیاتی که بحث توسل رو اثبات میکنه از نگاه قرآن عزیزمون.
خب آیه 35 سوره مائده، 57 سوره اسراء، آیه 97 سوره یوسف، 64 سوره
آل عمران،
نساء.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا بریم سراغ مشروعیت توسل در سنت پیامبر و سیره صحابه در زمان حیات پیامبر.
بله، در صحیح بخاری در حدیث 10:10 خلیفه دوم به صراحت میگه اللهم انا کنا ما صحابه همواره متوسل میشدیم به تو به پیغمبرمون، نداره نه توسل الیک به دعای نبیین. اونا که دعای نبیین ناچیز میکنن دارن فضولی میکنن در کار صحابه. این رو عموم مردم میگه نتوسل الالله به نبیه، یعنی به ذات پیغمبر، به جاه پیغمبر، به مقام پیغمبر، نه به دعای. دعای پیغمبر باشه به دعای افراد عادی ما متوسل میشیم، میگیم پدر برای من دعا کن، برادر مادر برای من دعا کن. و همچنین برای شما عرض کنم در اون نابینایی که آمد خدمت رسول اکرم و عرضه داشت که یا رسول الله من چشمم از دست دادم، برای من دعا کن خدا چشمم رو عافیت بده. پیغمبر اکرم گفت برو نماز وضو بگیر، دو رکعت نماز بخوان، این دعا را بکن: اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمه، همونی که ما در دعای توسل میخوانیم. بعد بگو یا محمد اینی توجهت بک الی ربی. پیغمبرم اونجا نیست، پیغمبر خونشه، رفته تو مسجد، مسجد نبی یا مسجد محلشون. میگه یا محمد، ای رسول الله، من متوسل میشوم به تو به خدای عالم، از خدای عالم بخواه حاجت من برآورده کنه. و داره بر این که این ففعل الرجل فبرعه، این توسل را این نابینا انجام داد، خدای عالم چشمش رو به او برگرداند. محققین مسند هم جلد 13 صفحه 315 میگه روایت صحیحه. ابن ماجه هم میگه روایت، البانی در صحیح سنن ابن ماجه میگه روایت صحیحه و حاکم نیشابوری میگه روایت صحیحه بر شرط شیخین. پس دو تا روایت ما آوردیم، یکی توسل صحابه به نقل خلیفه دوم اللهم انا کنا نتوسل لک بنبینا، یکی دعای نابینا که یا محمد اینی توجهت بک الی ربی.
خب خیلی عالی. حالا استاد بس اثبات مشروعیت توسل در سنت پیامبر و سیره صحابه بعد از رحلت پیامبر همش اشاره بفرمایید.
بعد از رحلت پیامبر باز اینجا ما دو تا روایت مطرح میکنیم، یکی توسل بلال بن حارث است، صحابی پیغمبره، میاد کنار قبر پیغمبر میگه یا رسول الله مردم گرفتار قحطی شده اند، از خدا بخوا این قحطی را از اونها برطرف کنه. مصنف ابن ابی شیبه جلد 11 صفحه 29 گفت یا رسول الله به قبر پیغمبرم جا رجلون الى قبر نبی. گفت یا رسول الله برای مردم طلب باران کن. بعد پیغمبر به خواب او آمد و گفت برو به خلیفه دوم سلام برسان و بگو باران میاد و به مردم یارانه بدید. خلاصه نگذارید خلاصه به مشکل بر بخورن. دیگه فقیر گدا هم نداره. از دم به همه یارانه بدید. اونم گفت یا رب لا آلو ما عجزتو الا ما عجزتو که توان دارم خلاصه به مردم کمک خواهم کرد.
چند بود استادی باید یه صفحه شو بفهمید؟
بله صفحه برای شما عرض کنم 118.
بله
جلد 11 هم صفحه 118 و برای شما در صحیح بخاری هم از هر کس پیغمبر رو در خواب ببیند گویا پیغمبر رو در بیداری دیده و این روایت هم کاملا صحیحه، در او شک شبهه‌ای نیست و علمای بزرگ اهل سنت مثل البدایه و النهایه ابن کثیر دمشقی جلد 7 صفحه 205 یا در بعضی از جاها صفحه 105 در بعضی از چاپ‌ها میگه آقا و هازا اسناد صحیح، سند این روایت صحیحه. ابن حجر عسقلانی هم در فتح الباری جلد 2 صفحه 412 در بعضی از چاپ‌ها، صفحه 575 در بعضی از چاپ‌ها میگه روایت صحیحه. برای شما عرض کنم جناب سمهودی میگه روایت صحیحه، ابن حجر هیثمی میگه روایت صحیحه و نووی میگه روایت صحیحه و ده ها عالم اهل سنت گفتن این روایت صحیحه. بلال ابن حارث به قبر پیغمبر متوسل شد. و روایت دوم ناقل حدیث نابینا که میاد میگه یک فردی میره پیش خلیفه سوم، اونجا خلیفه سوم بهش توجه نمی کرد. رفت پیش عثمان ابن حنیف صحابی پیغمبر، گفت من هر چه میرم عثمان راه نمیده. گفت برو مسجد وضو بگیر نماز بخوان، همون دعایی که اون ضریر و نابینا کرده بود، یا محمد اینی توجهتو بک الى ربی، این رو بگو و انشاءالله مشکلت حل میشه.
سر قبر پیغمبر.
بله نه اصلا برو مسجد، سر قبر پیغمبرم نه، برو در مسجد یا در خونت برو. برای شمارت کنم یا مسجد، حالا چیزم که نیست، حالا مسجد نبی بوده، مسجد محله بوده، کجا بوده، برو این دو رکعت نماز بخوان، این توسل پیغمبر رو داشته باش. این راوی میگه من رفتم این توسل رو داشتم، بعد رفتم تشکیلات عثمان خلیفه سوم، ما را راه دادن، آقای عثمان احترام کرد، آقا چه مشکلی داری، چه حاجتی داری، چه گرفتاری داری، همه مشکلاتش حل شد. آمد پیش عثمان ابن حنیف که آقا این چه رمزی بود، این چه عنایتی بود کرد. گفت نه من پیش پیغمبر بودم، یک نابینا آمد، یک همچه چیزی پیغمبر به او یاد داد و بعدم فرمود اونجا هر کس هر مشکلی داره این دعا را بخواند. در اینجا هم خود آقای طبرانی میگه والحدیث صحیح، روایت صحیحه. و همچنین افراد دیگری هم آقای دلائل نبوه بیهقی جلد 6 صفحه 160 میگه روایت صحیحه، هیثمی در مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 468 میگه روایت صحیحه، صالحی شامی در سبل الهدا جلد 12 صفحه 407 میگه روایت صحیحه.
خب خیلی عالی. و آخرین سوال من جناب استاد، نظر برخی از علمای بزرگ اهل سنت در مشروعیت توسل و استغاثه هم بفرمایید.
بله من در اینجا باز دو تا مسئله رو بیشتر نمیگم. یکی جناب آقای صبکی شافعی که ایشون به صراحت در کتاب شفا استقام صفحه 357 میگه جایز هست و خوب است توسل پیدا کردن و استغاثه فریاد خواهی کردن و شفاعت طلبیدن از به توسط نبی مکرم به پروردگار عالم. این از فعل انبیا و مرسلین بوده، یعنی توسل به نبی مکرم کار پیامبران بوده، سیر سیره سلف صالح بوده، علما و عوام مسلمین این کار رو می کردن و کسی هم ایراد نمی گرفت تا ابن تیمیه آمد شیطنت کرد، امر را بر مردم مشتبه کرد. صبکی هم خود آقای ذهبی میگه الامام العلامه الفقی المحدث. دومی آقای سمهودی هست، باز ایشون را هم در شذرات الذهب تعبیر میکنن امام مفنن متمیز فی الاصلین، جزء ائمه اهل سنت. ایشون هم میگه آقا در کتاب وفاء الوفا جلد پنجم صفحه 66 میگه استغاثه و شفاعت طلبیدن به پیغمبر و به جاه پیغمبر و به برکت پیغمبر از کار سیره انبیا و مرسلین بوده، سیره سلف صالح بوده، قبل از خلقت پیغمبر، بعد از خلقت پیغمبر، در حیات پیغمبر و در عالم برزخ و در قیامت این قضیه ثابت هست.
خب خیلی عالی، ممنونم. پس عزیزان خوب بیننده، به ویژه قنچه های ولایت ما 4 تا سوال رو مطرح کردیم. استاد خیلی مختصر و مفید به این 4 سوال پاسخ دادن که مجموعاً بحث مشروعیت توسل رو بهش اشاره میکنه. بحث مشروعیت توسل از منظر قرآن که استاد 4 آیه رو بهش اشاره فرمودن، مشروعیت توسل در سنت پیامبر و سیره صحابه در حال حیات، 2 روایت رو اشاره کردن در اثبات مشروعیت توسل در سنت پیامبر و سیره صحابه بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، باز ایشون 2 روایت رو بهش اشاره کردن و در پایان هم نظر برخی از علمای بزرگ اهل سنت در مشروعیت توسل و استغاثه. البته اینها به صورت نمونه استاد مواردی رو بیان کردن، موارد دیگه هم هست که ممکنه شما عزیزان بیننده با تحقیق و تفحصی که دارید میتونید به این نتیجه برسید. خیلی ممنونم از توجهتون. همچنان برنامه زنده اخلاق علوی از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستیند. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالا. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافیست. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
خب مدح و منقبت نبی گرامی حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین علیهم السلام رو یک جا در این ابیات با هم دیدیم و شنیدیم. انشاءالله که این عشق، این ارادت، این محبت تا اون لحظه آخر در وجود شما، در رگهای شما، در گوشت و پوست شما باشه، که همین هم باعث نجات ما انشاءالله خواهد شد. راهای ارتباطی براتون فراهم هست، زیر نویس. البته اگر من خستگی در چهره و چشمهای من میبینید دیگه عذرخواهی میکنم، این شبها و روزها یه مقدار کار ما و فعالیت ما زیاد هست و فرصت استراحت خیلی کم هست. معذرت خواهی میکنم پیشاپیش، انشاءالله که بتونیم خادمان خوبی برای شما دوستان خوب بیننده باشیم. اما استاد، بحثی که ما در برنامه‌های گذشته داشتیم انشالله می‌خوایم امروز هم و امشب هم ادامه بدیم، البته وقت هم می‌ذاریم برای دوستان بیننده دقایق پایانی برنامه رو انشالله، در جلسات گذشته از داری اشاره کردید که خب این شبکه‌های وهابی صهیونیستی که دائم با عبارت‌های شیطانی سعی می‌کنن القا بکنن، بس اینکه حضرت علی علیه السلام اصلا توسلی نداشته. من یادم هست که این رو اشاره فرمودید به شکل‌های مختلف، اما برای اینکه یک آمادگی ذهنی هم ایجاد بشه، دوستانمون ذهنشون آماده شه، یه خلاصه بفرمایید تا من سوالات جدید رو عرض بکنم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در گذشته عرض کردیم این شبهات این وهابیت پلید تو این شبکه‌های شیطانیشون که امیرالمومنین توسلی نداشته، در نهج البلاغه توسلی نیست. ما آمدیم خطبه 235 نهج البلاغه را که امیرالمومنین به نبی مکرم متوسل میشه که یا رسول الله اذکرنا این در ربک، ما را پیش پروردگارت یاد کن، وجعلنا من بالک، ما از فکرتون فراموش نشیم. ابن عبدالبر هم همین تعبیر رو داره. ابن شهرآشوب نقل میکند از رسول اکرم که از امیرالمومنین فرمود که ذیل آیه شریفه و ابتغوا الیه الوسیله، فرمود انا وسیلته، من همون وسیله بین مخلوق و خالق هستم. و همچنین روایتی رو امام صادق از امیرالمومنین نقل میکنه که هر کس قبل از نماز متوجه به محمد و آل محمد و متوسل بشود، خدای عالم اونها را با محمد و آل محمد قرار میدهد و بگه اللهم اینی اتوجه الیک به محمد و آل محمد. و همچنین باز امام صادق از امیرالمومنین نقل میکند که فرمودن قبل بعد از نماز ظهر هر کس متوسل به پیغمبر بشه و بگه تقرب الیک به محمد عبدک و رسولک، یک همچه فردی پیش خدای عالم آبرو دارد و حاجتش هم برآورده می شود. عبارتی را باز از امیرالمومنین سلمان فارسی نقل می کند که حضرت فرمود بر این که من همون کسی هستم که علم الکتاب را خدا به او داده و وسیله را در وصیت قرار داده، یعنی اوصیای پیغمبر واسطه های مردم بین خودشون و خدای خودشون هستند. بعدم حضرت آیه 35 سوره مائده را قرائت کردند. و همچنین باز امیرالمومنین برای کسی که دعاهاش به اجابت نمی رسید، تأخیر در اجابت داشت و ناراحت بود، حضرت فرمود چرا دعای سریع الاجابه را نمی خوانید؟ در دعای سریع الاجابه بعد از قسم دادن خدای عالم به اسمای حسنایش میگه اتوجه الیک به محمد و اهل بیتی و اسالک بک و بهم، توسل به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین.
خب خیلی عالی. پس این رو اشاره فرمودید که در واقع بحث توسل از منظر امیرالمومنین و توسلاتی که حضرت داشتن. اما بریم سراغ این موضوع، حالا با توجه به روایت متعددی که از حضرت امیر علیه السلام در رابطه با توسل استاد نقل کردید، آیا در منابع شیعه، اونم حالا در واقع احادیث مستند، در توسل وجود نازنین رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آیا روایت نقل شده؟ یا خیلی من بفرمایید.
بله، همونطوری که ما در کتب اهل سنت آوردیم که ضریر اون نابینا آمد و حضرت فرمود که برو دعا به وضو بگیر، نماز بخوان و به من متوسل شو، در کتاب‌های شیعه هم در کافی جلد 2 صفحه 552 این همین روایت آمده که امام باقر می‌فرماید جاء رجل الی النبی، فردی آمد خدمت نبی مکرم، عرضه داشت یا رسول الله من ایالوار هستم و قرض دارم و زندگیم خیلی سخت می‌گذره، دعایی به من تعلیم بده که هم روزی من زیاد بشه و هم قرضهام رو ادا کنم و هم بتوانم خرج زن بچم رو تأمین کنم. حضرت فرمود ای بنده خدا، توضع و اسبق وضوءک، وضوء بگیر و وضوء کامل هم بگیر، وضوء ناقص نگیر، و وضوء کامل هم همون وضوء با مسح سر و مسح پا هست. دو رکعت نماز بخوان و بعدش این رو بگو یا ماجد و یا واحد و یا کریم، اتوجه الیک به محمد نبی کرمی رحمه، خدایا واسطه قرار میدهم بین خودم و تو، محمد پیغمبرت که نبی رحمت هست. بعد
اشاره میکند به رسول اکرم، یا محمد یا رسول الله، خطاب به خود پیغمبره، در کنار قبر پیغمبره، در شهر خودشه، در مسجد محله خودشونه، در خانه خودشه، فرقی نمیکنه. بگه یا محمد یا رسول الله، اینی توجهتو بکه الالله، دیگه کاملا هم یا محمد دارد، اتوجه بکه الالله دارد، و در پایانشم از خدای عالم حاجت طلبیدن دارد. این دیگه کاملا مشخصه، همون تعبیر را که ما در رابطه با ضریر داشتیم در اینجا هم ما میبینیم رسول اکرم هم این همون قضیه را به فرد عادی که ایالوار بوده آموزش میده. و باز روایتی رو مرحوم شیخ صدوق دارد در عیون اخبار الرضا جلد دوم در صفحه 63 که برای شما عرض کنم، میاد اینجا روایتی رو نقل میکنه، پیغمبر میفرماد الائمت من ولد الحسین، امامان از فرزند امام حسین هستند، هر کس اینها را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده، اینها را معصیت کند خدا را معصیت کرده، اینها ریسمان محکم بین خلائق و خدا هستند، و هم الوسیله الی الله، این ائمه فرزندان امام حسین واسطه مردم و خدای متعال هستند. خیلی واضح و روشن در اینجا. باز روایت دیگری از امام باقر سلام الله علیه هست، همون عبارتی را که ما عرض کردیم، اونجا از امام صادق بود، اینجا از امام باقر سلام الله علیه هست. حضرت می فرماید برو و نماز بخوان و متوسل به من شو و حاجت شما هم برآورده خواهد شد.
خب پس از امیرالمومنین رو فرمودید، از نبی گرامی اسلام هم اشاره کردید، اما استاد آیا از دیگر ائمه هم نیز ما داریم با صراحت بحث توسل و مشروعیت توسل رو بهش اشاره فرموده باشن؟
ما نکته قشنگیه اینها. خب به آمدن گفتن که ما از ائمه ما یک مورد نداریم، یا علی ندارد، از پیغمبر ندارید سلام الله علیه اجمعین. ما از امیرالمومنین روایت های متعددی آوردیم، از رسول اکرم روایت زیاده، ما 3-4 تا روایت آوردیم، از صحیفه سجادیه ما مفصل از امام سجاد سلام الله علیه عباراتی آوردیم در توسل به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اما نسبت به دیگر ائمه علیهم السلام، شما ببینید در کتاب تفسیر قمی هست، این تفسیر قمی هست با تحقیق جناب آقای جزائری رضوان الله تعالی علیه، عزیزان دقت کنند، در جلد اول صفحه 168 از قول امام باقر سلام الله علیه هست، اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. مراد از وابتغوا الیه الوسیله چیه؟ حضرت تقربوا الیه بالامام، به واسطه امام پیش خدای عالم تقرب بجوید. که از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، خیلی روشنه. و همچنین روایت که از پیغمبر اکرم نقل کردیم در رابطه اون فردی که مشکلات مالی داشته، اینها هم در جلد 2 کافی صفحه 552 هم جلد 3 کافی صفحه 477 از امام باقر از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. باز از امام باقر سلام الله علیه هست که کسی آمد برای شما عرض کنم، نبی جعفر قال اذا اردت امرا تساله ربک. خود امام باقر دستور میده، میگه اگر میخواهید به خدای عالم متوسل بشوی اینطوری بکن، بگو بعد از اینکه دو نماز خواندی و صل علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. تمام بچه‌ها گفت که اسم گذاشتم ولی بچه من اسم ندارد و مشکل دارم من. آمد و این شروع کرد که امام باقر سلام الله علیه گفت هر وقت مشکلی پیدا کردید شما وضو بگیر، وضو خوب بگیر، 2 رکعت نماز بخوان، بر پیغمبر درود بفرست، بعد از نماز این رو بگو اللهم اینی اسألک بانک ملک و انک علی کل شیء قدیر، بعد اللهم اینی اتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمه، یا محمد یا رسول الله. این زمان آقای امام باقر سلام الله علیه، یعنی حدود بیش از 150 سال از رحلت پیغمبر دارد میگذرد. خیلی جالبه. و خطاب میکند یا محمد یا رسول الله، همون تعبیری که در قضیه دعای نابینا بوده. و از این طور مسائل ما از آقای امام باقر سلام الله علیه زیاد داریم. در رابطه با امام صادق سلام الله علیه، بعضی از عبارت ها رو من قبلا یک اشاراتی داشتم. ببینید در کتاب کافی جلد 5 صفحه 47، در این چاپ بیروت صفحهش فرق میکنه، صفحه 29، ولی چاپ اسلامیه همون صفحه که من عرض کردم صفحه 57، حضرت فرمود شعار ما یا محمد یا محمده، شعار ما در روز بدر یا نصر الله، اقترب اقترب ای یاری خدا، نزدیک شو نزدیک شو. و در پایان میگه و شعار الحسینی یا محمد، و شعارنا یا محمد، شعار جدمون امام حسین یا محمد بوده، شعار ما هم یا محمده. خیلی واضح و روشن. و همچنین در این روایت هم کاملا سندش صحیحه، قبلا ما بررسی کرده بودیم، علی ابن ابراهیم سگه است، ابراهیم بن هاشم سگه است، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی سگه است، معاویه ابن عمار هم کاملا سگه است. باز روایت دیگری از آقای امام صادق سلام الله علیه است که میفرماید هر کس این دعا را بخواند به این شکلی قبل از اینکه نماز را شروع کند و بگه اللهم اینی اتوجه الیک به محمد و آل محمد و اقدمهم بین یدی صلاتی، همچه چیزی بگوید چی خدای عالم حاجت او را میدهد و دعای او را هم به اجابت میرساند. و همچنین باز روایت دیگری از آقای امام صادق سلام الله علیه، اللهم اینی اتقرب الیک بجودک و کرمک و اتقرب الیک به محمد عبدک و رسولک، خدایا من به تو متوسل می شوم به واسطه محمد پیغمبرت و بندت، و همچنین تقرب می جویم به سوی تو با آبروی ملائکه مقرب و انبیاء مرسل. این هم باز مرحوم مجلسی میگه روایت صحیحه. باز از امیر المؤمنین سلام الله علیه که ما قبلا هم خواندیم در کتاب کافی جلد صفحه 545، علامه مجلسی در مرآت العقول جلد 12 صفحه 335 میگه این روایت صحیحه. باز روایت دیگری از آقای امام صادق سلام الله علیه در کتاب کافی جلد صفحه 319 حدیث 3، همون تعبیری که اهل سنت هم دارن، اللهم اینی اقدم الیک محمد صلی الله علیه و آله بین یدی حاجتی و اتوجه بک به الیک، خدایا پیش آپیش خودم رسول اکرم و آل او را قرار میدهم تا اینکه حاجت من برآورده شود و متوجه ذات اقدس تو می شوم با این اطرافیان و کسانی که در اینجا هستند. علی ای حال اینها کاملا نشان میده بر اینکه آقا امام صادق سلام الله علیه به صراحت داره چیکار میکنه، توسل به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در جامعه نهادینه میکنه با عبارت های مختلف. و حدیث آخر از آقا امام صادق ببینید چقدر زیبا و عالی است. میگه وقتی وارد مدینه شدید غسل بکنید و بعد وارد مسجد شوید. وقتی وارد مسجد شدید اونجا در برابر قبر نبی مکرم قرار بگیرید و دعا کنید و بگویید خدایا تو گفته ای، همون آیه 64 سوره نساء، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. خودت گفتی که کسی که گناه بکند پیش تو بیاید استغفار کند و خدایا پیغمبرت استغفار کند، اون بنده استغفار کند، گناهان او را میبخشی. خدایا من آمدم نزد پیغمبر، اتیت نبیک مستغفرا تائبا من ذنوبی، همون عبارتی که آیان اهل سنت هم دارن، فقهای حنبلی دارد، حنفی دارد، مالکی دارد، شافعی دارد، که هر کس کنار قبر پیغمبر میاد این آیه شریفه را بخواند و پیغمبر را بین خودش و بین خدای عالم چیه؟ واسطه قرار بدهد. خدای عالم حاجت او را میدهد به برکت توسل بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
خب خیلی متشکرم استاد از شما. پس از امام باقر و امام صادق علیه السلام فرمودید، حالا دو امام دیگه هم من سوال میکنم، فکر کنم دیگه به همین مقدار بیشتر فرصت نباشه که توضیح بفرمایید. وجود نازنین هفتمین اماممون امام کاظم و آقا جانمون امام رضا ولی نعمت هم اهل ایران، اونم بفهمید بحث توسل از منظر این دو بزرگوار.
نه امشب دیگه مسئله کاملا روشن شد. امیرالمومنین گفتیم، پیغمبر گفتیم، امام سجاد گفته بودیم، امام باقر گفتیم، امام صادق گفتیم، امام کاظمش هم میگیم، امام رضا جان هم میگیم. ببینید روایت در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی هست، جلد ششم صفحه 24. عزیزان دقت کنن، از برای شما عرض کنم امام کاظم سلام الله علیه که میاد برای شما عرض کنم السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم و اول من غصب حقه. بعد ایشون میاد میگه که میگه یا رسول الله ان لی ذنوبا کثیره فاشفع لی الی ربک فان لک عند الله مقاما محمودا. البته اینجا من عذر میخوام از امام صادق و از امام هادی سلام الله علیه هست که در نزد قبر امیر المؤمنین بیایید و به امیر المؤمنین سلام الله علیه متوسل بشوید و از حضرت بخواهید. البته اینجا در بعضی از جاها دارد که امام هادی، در بعضی از جاها دارد از امام برای شما عرض کنم کاظم سلام الله ابو الحسن الاول سلام الله علیه هست. این کاملا نشان میده بر اینکه توسل به ذات اقدس اهل بیت علیهم السلام کاملا مشهود هست و هیچ مشکلی هم برای شما عرض کنم ندارد. توسل به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، توسل به رسول اکرم، توسل به دیگر ائمه سلام الله علیه کاملا مشهوده. اما در رابطه با آقا امام رضا سلام الله علیه در کتاب عیون اخبار الرضا جلد دوم صفحه 179 داستانش خیلی مفصل هست که وقتی در طوس قحطی میاد و باران نمیاد و بعضی از کسانی که در کنار مأمون بودن گفتن به خاطر این که آقا امام رضا آمد به عنوان خلاصه خلیفه یا ولیعهد خلیفه قرار گرفت، به خاطر او خدای عالم باران را چیکار کرده؟ حبس کرده. و این بر مأمون یه مقداری گران آمد. گفتن به امام رضا سلام الله علیه بر اینکه باران نمیاد. بعضی ها میگن به خاطر آمدن شما بوده، به خاطر اینکه شما ولیعهد شدید، به خاطر حالا تعبیر اونها نحوستش قیدهش باران دیگه نمیاد. بعد امام رضا سلام الله علیه فرمود باشد، من روز جمعه یا روز دوشنبه برای شما عرض کنم انجام میدم. بعد رسول اکرم را در خواب دید، در کنارش امیرالمومنین سلام الله علیه بود. حضرت فرمود که منتظر روز دوشنبه باش و برو به بیابان، اونجا طلب باران کن و نماز استسقا بخوان. خلاصه روز دوشنبه آمد و آقا امام رضا سلام الله علیه و خلائقی رفتن بیابان. حضرت رفت بالای منبر، حمد ثنای الهی گفت و عرضه داشت یا رب انت قدمت حقنا اهل البیت، تو حق اهل بیت، ما اهل بیت را گرامی داشتی، فتوسلوا بنا کما امرته، خدایا این مردم به ما متوسل شدن همون طوری که گفتی متوسل بشن. ببینید
نکته همینجاست
همون طوری که آقا امام امیرالمؤمنین فرمود وابتغوا الیه الوسیله، انا وسیلته، من اون وسیله هستم. رسول اکرم فرمود امام حسن و امامان بعد از او واسطه میان مردم و خدا هستند و هر کس از اونها اطاعت کند از خدا اطاعت کرده، از اونها را معصیت کند خدا را معصیت کرده. این برای شما عرض کنم کاملا واضح و روشن هست. در اینجا هم آقا امام رضا جان می فرماد فتوسلو بنا کما امرت، خدا یا این مردم آمدن تو این بیابان به ما متوسل شدن همونطور که خودت دستور دادی. پس اینجا هم توسل مشروعیتش درست شد و هم اینکه این مشروعیت توسل از ناحیه خدای تبارک و تعالی هست. باز در عیون اخبار رضا جلد دوم صفحه 63 همون تعبیر را آقا امام رضا سلام الله علیه از نبی مکرم نقل می کند که ائمه عروت الوثقی هستند و واسطه میان خلائق و خدای تبارک و تعالی هستند. ثبت ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بر اینکه مشروعیت توسل از زبان رسول اکرم، از زبان امیر المؤمنین، از زبان آقا امام صادق سلام الله علیه، امام باقر، امام کاظم، امام رضا. ما روایات متعددن باز داریم، از آقا امام حسن داریم، امام حسین داریم، امام جواد داریم، حضرت ولیعصر داریم. ما دیگه به همین اندازه اکتفا میکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکر هستم استاد. عزیزان خوب بیننده برنامه زنده اخلاق عربی رو از شبکه جهانی ولایت همراهی میفرمایید. ما در ابتدای برنامه تقریبا بین 10 تا 12 دقیقه خیلی مختصر و مفید بحث توسل رو مطرح کردیم. استاد خیلی جمع و جور گفتن که البته حال بازم توی ساختن کلیپ و جمع و جور کردن میشه مقدار کوتاه‌ترش هم کرد. این بحثی است که استاد هم قول دادن ان شاء الله در اولین فرصت عزیزان بیننده که روی خط ارتباطی بیان و توضیح بدن بحث مشروعیت توسل رو در 5 دقیقه، 3 نفر اول رو استاد فرمود، 5 نفر اول سکه تمام، 5 نفر دوم نیم سکه و 5 نفر سوم ربع سکه، یعنی در مجموع 15 نفر انشالله انتخاب خواهند شد، کسانی که بتونن مشروعیت توسل رو در 5 دقیقه از قرآن، از سنت و سیره صحابه در واقع بر اساس روایت صحیح و معتبر بیان بکنن. این چند دقیقه که از برنامه باقی مونده انشالله در خدمت شما دوستان بیننده خواهیم بود و قرار هست که تلفن‌های شما رو داشته باشیم. البته همچنان راه‌های ارتباط یعنی پیامک هم در اختیار شما هست. بریم فاصله کوتاهی رو داشته به شما برمیگردیم.
شهد باسمك الشهد هل ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة
يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الخيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة
علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبي نے علی پکارا علی محمد قصایا نعرہ کیوں کہ ہے قصا علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی
يا
قدیری کی کثیر تر کی کثیر تر در سروری کنارا
کی کثیر تر کی کثیر تر در سروری کنارا یا علی مدد یا علی مدد یا طالب المیارا یا علی مدد یا علی مدد
خب آرزو میکنم به حق این شبها و روزهای ماه مبارک رمضان اگر تا حالا توفیق زیارت حرم نورانی و ملکوتی و باصفای آقامون مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام نصیبتون نشده به همین زودی کربلایی بشید، نجفی بشید، سامرایی بشید، کاظمینی بشید، مشهدی بشید، قمی بشید، همه اینا رو خلاصه یه دفعه خدا بهتون بده که عتبات عالیاتتون کامل بشه و انشالله با نابودی آل سعود، آل یهود، این شجره ملعونه خبیثه هم خدا توفیق زیارت نبی گرامی اسلام و در واقع حرم و گلستان ائمه بقیع علیهم السلام رو نصیبتون کنه. تو یه سال خدا 14 معصوم رو زیارتش رو انشالله نصیبتون همتون بکنه دوستان خوب بیننده ما. اما میخوایم در خدمتون باشیم و صدای گرم شما رو بشنویم. راه‌های ارتباطی رو من مرتب گفتم، دوستانم زحمت کشیدن، آقای کیا برای بچه های اتاق فرمان زیرنویس کردن، هم سامانی پنگ کوتاهمون هست که 3012-03 هست و همچنین شماره تلفن هایی که در اختیارتون هست و میتونید تماس بگیرید و در خصوص موضوع برنامه ما اگر پیام بدید بسیار ممنون میشیم، یا سوالاتی که مطرح میکنید، مطالبی که در تلفن ها بیان میفرمایید. اگر دوستان اولین تلفن رو به من بگن که انشالله صدای گرم مخاطبین عزیز شبکه جهانی ولایت رو داشته باشیم. فقط بزرگواری بفرمایید عزیزان سوالاتی که حول محور موضوع گفتگوی ما هست اگر باشه خب خیلی بهتر هست، پس توسل از منظر پیامبر، از منظر امیرالمومنین علی علیه السلام. و در ابتدای برنامه باز یادآوری میکنم جناب استاد خیلی مختصر و مفید برخی از روایات و آیاتی که در مشروعیت توسل هست از قرآن، از زبان در واقع در سنت پیامبر زمان حیات نبی گرامی و همچنین بعد از نبی گرامی و نظر علمای اهل سنت در مورد توسل که اون هم همونطوری که بهتون گفتیم یک مسابقه است که فرصت فعلا هست تا چند وقتی ان شاء الله شما عزیزان میتونید تماس بگیرید در 5 دقیقه به ویژه قنچه های عزیز ولایت ما. بحث مشروعیت توسل رو اسامی شما یادداشت میشه، 5 نفر اول ان شاء الله یک سکه تمام بهار آزادی، 5 نفر دوم نیم سکه و 5 نفر سوم هم ربع سکه، در مجموع 15 نفر ان شاء الله بتونیم هدیه بدیم به دوستان خوب بیننده. آقای اثناعشری از اهواز اولین بیننده ما هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای اثناعشری
سلام علیکم و رحمت الله، قبول باشد جناب آقای اسماعیلی مجری محترم، و سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر آیت الله بزرگوارمون عزیز دل شیعه.
سلامت باشید، ممنون.
در خدمت شما دو مطلب داشتم اگر اجازه بدید مطرح بکنم.
بفرمایید.
یه مطلب بوده این اخیراً این جناب آقای خدمتی تو جریانات پرسش و پاسخ در ماه مبارک رمضان نمیدونم خلاصه چی مطرح میکنن، اینا این شکلی جواب مردم رو میدن، ما که میریم سر خطشون تلفنمون میذارن روی نوبت، از میشهد خدمت شما همینجور برامون قرآن خونده میشه تا آخر برنامهش هم همینجوری حدود شاید 7-8 هزار تومن خط ما میسوزه، برای متاسفانه بحث نمی کنم. ایشون یه مطلبی رو فرمایش کردم، من مجبور شدم از شبکه شما از ایشون سوال بکنم که بشنوم. ایشون فرمودن شیعه دو نوع هست، یه نوع شیعه تندرو هست که ما اونها رو مسلمون نمیدونیم، یه نوع شیعه معتدل هست که با ما برادرن و دستشو گذاشت توی دست دیگرش. این همین مطلب گفت شیعه های معمولی با ما برادر. میخواستم بپرسم از اینا، این آقا شیعه های معمولی آیا مهر نمیذارن؟ آیا شما اعتقاد دارید که اینا وضوشون مثلا همون شکل وضوی ما هست معمولا که ایشون میفرمان هر کس شیعتون رو مثل امثال مثلا بنده رو که میگم تماس میگیرید شیعتون رو هستید یا اطلاعاتی هستید؟ به هر شکل من خواهی کاسب معمولی هستم، خدمات سنگوینا. به هر شکل میخواستم ببینم ایشون لطف بکنن توضیح بدن که شیعه معمولی آیا که برادرشون هست این شیعه معمولی رو اینها مسلمون میدونن یا نه. یه مطلب دیگه هم فرمودن، گفتم مور رو برداشتن برای مرد حرامه. میخواستم ببینم این آقای عرض میشد خدمت شما کارشناس بزرگشون که از امریکا زنگ میزنه موهای ابروشون میتراشه، میخواستم ببینم ایشون این کارشناس رو مسلمون میدونن یا نه، حرام میدونن این کارشو یا نه. یه مطلب هم دیگه داشتم خدمت حضرت آقا اگر اجابت بفرماین. ما کماکان اهالی این منطقه منتظر جناب آقای عرض میشد خدمت شما شاگرد ایشون جناب حجت الاسلام هستیم که انشاءالله تشریف بیارن این عزیز ما.
سلامت بشه، خیلی متشکرم، ممنونیم از شما های اثناعشری، انشاءالله که موفق باشید. درود بر شما و همه اهوازی ها و مردم خوب و دوست داشتنی دیار خوزستان. آقای افضلی از تایباد از برادران اهل سنت ما هستند و در خدمتشون هستیم امشب. خدمت رو سلام عرض میکنم آقای افضلی.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید، در خدمتیم.
زنده و سلامت باشید. سلام گرم و صمیمانه دارم خدمت حاج آقای قزوینی عزیز.
سلام علیکم
و شما مجری محترم و همه بینندگان عزیزتون.
ممنونم، متشکرم.
خداوند دل ما رو امروز شاد کرد، پایتخت داعش هم رفت رو هوا این مسجدش.
الحمدلله.
خدا ریشه این داعش رو بکن.
آمین.
خیلی کشور ما دشمن داره. من آدمی هم که شاید هزار بار زنگ زدم به شبکتون، هزار بار با آقای قزوینی سر صدا کردیم، جر و برد کردیم بابت عقیدمون یا هر چیزی، ولی به این نتیجه رسیدم یعنی اگه جمهوری اسلامی نباشه اسلامی وجود نداره.
آلیکن.
متاسفانه تمام این کشورهای عربی هم سرانشون هم همه شون میبینید که دیگه با دستشون توی کاسه است، با آمریکا با همه دارن بساز و بفروش دارن. خدا حفظ کنه ایشالا رهبر معظممون، خدا نظاممون رو حفظ کنه، خدا شبکه خوبتون هم حفظ کنه.
ممنون.
فقط از ارادت داشتم خدمتون.
ممنون، متشکرم آقای افضلی عزیز، واقعا این نکته ظریفیه. من بارها به دوستان هم میگم اصلا ما بحث مسلمان بودنمون نه، شیعه بودنمون نه، سنی بودنمونم نه، اینا را هم هیچ کدام در نظر نگیریم اصلا و ابدا. به عنوان یک کسی که وجدان داره، ناموسش دوست داره، امروز اگر چنانچه کوچکترین غفلتی بکنیم وهابیت و داعش آنچنان کشورمان را ناامن میکنند، نه خودمون امنیت داریم نه ناموسمون امنیت داره. یعنی کسی که ناموسش رو دوست داشته باشه، ناموسش رو دوست داشته باشه، وجدان داشته باشه، غیرت داشته باشه، طرف داعش نمیره، از داعش هم طرفداری نمیکنه. چون اول ضربه ای که اینها میزنن در هر کجا وارد شدن امنیت رو از بین بردن.
بله متاسفانه.
من هنوز خدا میدونه بعضی وقتی یادم میفته اون عزیزی که از عراق زنگ زد، با حضرت عالی بودیم ظاهرا، زنگ زد گفت حاج آقا الان من نزدیک 2 ماه زنم را،
بله.
همسرم و دخترم را اینها بردن، نمیدانم کجان حقوق گریه کرد. خدا میدونه وقتی من یادم میاد جگرم کباب میشه. خب با یک لحظه شما تصور کنید، شما الان ببینید سنی باشه، شیعه باشه، مسیحی باشه، ایزدی باشه، آیا تو این منطقه‌ای که داعش آمده واقعا امنیت ناموسی داشتن یا نداشتن؟ من معتقدم اینها که تو این شبکه‌ها این همه دارن ترویج وهابی‌گری می‌کنن، اگر یک جو فکر کنن که آیا واقعا وجدان دارن، غیرت ناموسی داشته باشن، نمی‌کنن. خب ما داریم میریم به کشورهای مختلف، عراق غیره، یعنی واقعا جمعیت، من مخصوصا در همین 2-3 سفر اخیر، خب بغداد رفتیم ما، اصلا مردم دلهوره داره، صبح که میخواد بیاد بیرون نمیدونه که واقعا برمیگرده خونه یا برنمیگرده، خونش خراب شده یا نشده، زن بچهش در امنیت هستن یا امنیت نیستن. و ما واقعا در اینجا
کمال تشکر را داریم و بر دستان این رزمندگان و غیورمردان و شجاعان این مرز بوم که با پرتاب موشک، اونم موشک هایی که به قول میان برد بود، در 650 کیلومتر دودمان داعش را به باد داد، نزدیک 200 نفر آمرده، 170 نفر از سرانشون رو به درک اسفل فرستاد. یکی از سران قطر گفته بود ایران داره به طرف داعش 650 کیلومتر در سوریه موشک پرتاب کرده. کشورهای عربی هم به این فکر هستن که خلاصه مانع بشون شیر پاستوریزه شون به قطر نرسه، مانع رسیدن لبنیات به قطر هستن. همت دولت مردان عربی چیه؟ همت دولت ایران چیه؟ و این رو هم من بارها هم گفتم، این تهدید نیست. من دیدم همون تعبیری که من قبلا داشتم، کلیپ درست کردن تهدید معمم قزوینی نسبت به عربستان و منطقه، نه تهدید نیست، واقعیته. من خودم خب معمولا میریم تو استانهای مختلف، برای حوزه علمی سخنرانی داریم، برای دانشگاه سخنرانی داریم، برای بچهای سپاه سخنرانی میکنیم، برای نیروی انتظامی سخنرانی میکنیم، برای ارتش میریم سخنرانتون وظیفه مونه، یعنی آخوندیم دیگه، اصلا مقتضای آخوندیمون اینه. من یکی از سخنرانی هایی که داشتم در همون مقری که این موشک ها در اونجا ساخته میشه، دوستان توضیحی دادن که این موشکی که فرستادن
ذوالفقار
در میان اون موشک ها ترقه بود در حقیقت. بعضی هم نوشته بودن آقایان داشی ها ترقه بازیاتون، ما با ترقه جواب دادیم، معذرت میخوام، ترقه های ما یه مدار بزرگتر از ترقه های شما
بود.
بله. و همین سجیلشون که در حقیقت اونم خیلی چیز نیست، در هر دقیقه جناب آقای اسماعیلی نزدیک 400 کیلومتر راه طی میکنه. در یک دقیقه 400 کیلومتر، یعنی در یک دقیقه نیم، اگر چنانچه محمد بن سلطان که فعلا مثل این کلش بوی قرمه سبزی میده، به قول این تسبقا، به قول ما آذری ها، میگه بله بعد از این که ولی اهدم شده انشالله مبارکش نباشه. البته انشالله امیدواریم این مقدمه فروپاشی آل یهود و آل سعود باشد انشالله. اولین لحظه ای که آمد بن نایف رو کنار زدن، قاسبانه آمد خلاصه جای اونش از که من تلاش میکنم جنگ رو به داخل ایران بکشانم. ما میگیم آقا شطور در خواب بیند پنبه دانه، که هی لپ لپ خورد یه دانه دانه. ولی این رو بدانند اینها، اگر خدای ناکرده چپ بخوان به طرف ایران نگاه کنند، نه سیاسی هستیم نه شبکه ما سیاسیه، ولی در عرض کمتر از 2 دقیقه فقط تنها شهری که در امان هست، بارها ما داریم میگیم فردا اینا چیز نکنن، غیر از مکه و مدینه که مقدس است برای ما، بلکه مقدستر از هر مقدسه، هیچ یک از شهرهای عربستان و سعودی در امان نخواهد بود. کاخ سلطنتیشون رو در کمتر از 5 دقیقه بر سرشون ویران میکنن. یعنی این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. الان در شوک فرو رفتن و همه آمدن، حالا یک اظهاراتی داشتن، ولی عربستان سعودی آنچنان بدبختا تو شوک فرو رفتن. بگن اول سوالی که محمد کرده بود از باباش، گفت بابا بین ایران تا ریاض چند کیلومتر فاصله هست؟ اینا 650 کیلومتر زدن. بله. الله ای حالین اینها یه مقداری دقت بکنن و مردم ما هم حواسشون باشه، بزرگواری کنن، عزیزان اهل سنت قدر این نعمت امنیت رو بدانن. اونهایی که هوای وهابیگری دارن، سلفیگری دارن، اگر برادرانم، عزیزانم، من عرض کردم اسلام و قرآن و خدا و پیغمبر همه را بگذارید کنار، به عنوان یک انسان غیرتمند، علاقمند به ناموس فکر کنید که آقا شما که برای داعش تبلیغ میکنید، برای سلفیگری تبلیغ میکنید، اولین طعمه این بیبندباری و ناامنیتی خودت و زن بچه خودت است.
بسیار عالی. واقعا اینا به هیچی رحم نمی کنن استاد. همون مسجدی که اعلام خلافت خودشون رو از همونجا تقریبا 3 سال پیش کردن، جالب اگر ادعا میکنن مسلمانان، همون مسجد خراب کردن،
ویران کردن. بله دیگه،
بله. بعد جالب هم اینجاست که متاسفانه ادعای مسلمانی اونها میکنن و اون چیزی که خیلی هم در واقع دل انسان رو به درد میاره، تعداد زیادی از مردم رو همونجا داخل مسجد ظاهرا به اسارت برده بودن که در واقع مسجد رو بر سر اونها خراب کردن. امشب ما در اخبار شنیدیم. واقعا جای بسی درده و تفاوتی هم نمیکنه. کسانی که به ویژه در موسل، که خب میدونید دیگه غالب مردم موسل اهل سنت بودن و اینها براشون تفاوتی نمیکنه، شیعه و سنی، هر کسی که با اونها بیعت نکنه و از اونها طرفداری نکنه متهم به مرگ هست. و
ولی همین منفجر کردن مسجد یعنی پایان خلافت آقایان دیگه،
انشاءالله.
بله
انشاءالله همین اتفاق مبارک بیفته. البته مسئولین امنیتی روسیه هم احتمال خیلی قوی دادن که این ملعون ابوبکر بغدادی هم به درک واصل شده. انشاءالله که این خبر به اطمینان و به یقین برسه و دیگه کم کم شر اینها از سر مردم مظلوم عالم کم بشه، به ویژه مسلمان ها، و به قول رهبری معظم کلکشون کنده بشه.
البته باید دقت هم بکنیم، اینها ببینید وجود فیزیکیشون ریشه‌کن شد ولی فکر اینها هنوز ریشه‌کن نشده و بعد
خیلی
از
خیلی وقت قبلا بوده.
بله، تبلیغات فرهنگیشون تازه شروع میکنن اینها. باید مردم ما بیدار باشن، حواسشون رو جمع کنن، فریب اینها را نخورن، چه در فضای مجازی چه در این شبکه‌های شیطانی. خلاصه همونطور که این برادرمون آقای افضلی خب بارها اومده با ما کلکل کرده، از عقایدش دفاع کرده، آدمی نیست که بخواد تظاهر بکنه. ایشون امشب به این نتیجه میرسد که بله، نظام جمهوری اسلامی، این امنیتی که دارد و غیره، بالاترین نعمتی است که خدای عالم به مسلمان‌های ایران عنایت کرده.
خب ممنونیم از آقای افضلی. اما بریم به سنندج. عزیز دیگه بینندمون آقای نوری هستن پشت خط. آقای نوری سلام به شما، شب شما بخیر، قبول بشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای اسماعیلی و جناب آقای، و عرض سلام دارم خدمت حضرت استاد قزوینی عزیز.
سلام بشید. ممنون
جناب آقای اسماعیلی. یک عرض کوچیکی داشتم چون نمیخواستم خیلی وقتتون رو بگیرم. شما قبلا بیننده‌ای داشتید به نام آقای نوری از سنندج که اهل سنت بودن اگر خاطرتون باشه.
بله.
بعد ایشون بعد از مدتی مستفسر شدن، شیعه شدن، پدر بنده بودن.
خب
مدتی پیش در زمان همین عید امسال همراه با خانواده‌ام که به مسافرت رفتند، در صحنه تصادف فوت شدن همراه با برادرم.
خدا انشالله روحشون رو شاد کنه، تسلیت عرض میکنیم،
سلامت باشید. فقط این رو خواستم بگم خدمتون که واقعا کمال تشکر رو دارم از شما که راه حقیقی رو به ما نشون دادید، به خانواده ما، که تونستیم کسی رو داشته باشیم به نام امام زمان، کسی رو بشناسیم به نام امام زمان، کسی رو داشته باشیم مثل امام رضا که برادر 14 ساله من یک بار نشد که بره به مشهد مقدس. آرزوش بود که وارد صحن و سرای امام رضا بشه که نشد. و از شما التماس دعا داشتم که دعا بفرمایید در حق ما و خانواده. امیدوارم که همیشه موفق و مؤید در پناه امام زمان باشید.
سلامت باشید، خدا رحمت کنه پدر بزرگوار شما رو، برادر عزیزتون. بعد از مستبصر شدنشون فوت کردن دیگه، درست آقای نوری؟
بله.
بسیار خب. به هر صورت الان متوجه میشن اون شیرینی و حلاوت و لذتی که در ولایت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اهل بیت اسمت و طهارت هست. بعض وقت ما تا زمانی که تو این دنیا هستیم چیزی رو متوجه نمیشیم، روی برخی از اعتقادات غلط خودمون تعصب داریم، اما اونجا خیلی بهتر و معلوم میشه که ولایت و محبت امیرالمؤمنین چقدر کارساز. خب خیلی متشکریم از شما آقای نوری،
زنده باشید و پاینده.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. التماس دعای خیر. اما فکر میکنم یک تلفن دیگه بیشتر فرصت نباشه. احمد آقا از اهواز هم پشت خط هستن. احمد آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله،
در خدمتیم برادر.
حاجی صداتون خیلی ضعیفه حاجی علی آقا.
سلامت باشید، ما صدای شما رو به خوبی داریم احمد جان، بفرمایید.
خدا خیرتون بده. من چون حالا وقت هم نداریم، بسم الله الرحمن الرحیم، از ادب دارم خدمت حاجی رضوینی سرور عزیزمون و همچنین بینندگان محترم. من واقعتش خیلی کوتاه بگم، به گلایه زنگ زدم حقیقتش. و گلایه ایمان از شخص حضرت آیت الله قزوینی هست نسبت به این که این سرور عزیز ما حاج آقای ابوالقاسمی خب یه مطلبی رو گفتن شبانه روز ما در این فضای مجازی شاهد هستیم که به نوامیس ائمه اهل بیت علیهم السلام داره اهانت میشه. حاج آقای ابوالقاسمی هم خب برحال هر کسی هر مسلمانی هر شیعه غیرت داره نسبت به ائمه، اومدن دفاع کردن، به کسی هم اهانت نکردن، بعدش هم اومدن عذرخواهی کردن، رسما اسم کسی رو هم نبردن، توهینی هم به کسی نکردن، باز ولی با این حال اومدن عذرخواهی هم کردن به بزرگواری خودشون و به بزرگواری حضرت آیت الله قزوینی. اما الان تقریبا دو ماه سه ماه میشه که ما در واقع نظارگر هستیم، میبینیم که خبری از حاج آقای ابوالقاسمی سرور عزیزمون نیست و حالا نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. من واقعیتش به گرایه زنگ زدم به حاج آقای قزوینی عزیز که حاج آقای بزرگوار اون آقایونی که حاج آقای ابوالقاسمی اسمشون رو هم نبرده، من خدمت شما عرض کنم اسمی هم نمیبریم که تو خبر داریم شبکه ولایت شبکه توهین نیست، کاری هم نداریم، فقط اون آقایون من خدمت شما عرض بکنم، نمیدونم پیگیر هستید یا نه، همون شخصی که حضرت عالی ایشون رو به خونه خودتون دعوت کردید، بردید شام به ایشون دادید، نهار به ایشون دادید، دعوتش کردید تو این برنامه شرکت کرده، همون شخص شبانه روز داره اعتقادات شیعیان رو اهانت میکنه، ناسزا میگه و دارم من مدارکشو هم دارم، خواستید بهتون میدم، به مراجع توهین کرده، به علما توهین کرده و شخص شما توهین کرده که شما ایشون رو بردید خونه و شام و نهار بهشون دادید، به شخص حضرت عالی توهین کرده همون آقا و شما آوردید اینجا، خیلی هم محترمانه و به هر حال احترام گذاشتید، برنامه گذاشتید، ایشون اومد شرکت کرد. خب چطور حاج آقای ابوالقاسمی اسمی از کسی نبرده، یک حرفی زده، یک نکته‌ای گفته، اما خب بلافاصله با شدت برخورد میشه، اما این آقا آزادانه داره همینجوری تو فضای مجازی میگه نمیدونم فلانی بلد نیست قرآن بخونه، فلانی یفعلی گفته، فلانی فلان گفته، بهمان گفته، بعد میاد مراجع توهین میکنه، بعد میگه شما نمیدونم پاهاتون بو میده تو مسجد، شیعیان بلد نیستید نماز بخونید، نمازتون فلانه، هر اهانتی بگید من از ایشون مدرک دارم براتون بخواید میفرستم اینا رو. بعد این آقا راحت میاد آزادانه هر اهانتی میخواد میکنه، بعد اسمش هم گذاشتن مولانا و حضرت شیخ الفلان و خب چطور با اینها اهانت در واقع برخورد نمیشه، چطور اینها آزادانه در واقع دارن کار خودشون انجام میدن؟ من واقعتش حاجه
بله جناب آقای احمد آقای عزیز ببینید
شما گلمند هستید
آقای احمد آقای عزیز، اولا بر این که ببینید در از کوزه همان برون تراوت که در اوست، اگر اونا فوش بدن ما هم فوش بدیم ما هم میشه مثل اونها، به تعبیر امیرالمومنین کسانی که بد اخلاقی میکنه در برابر بد اخلاقی هر کسی بد اخلاقی کرد تازه میشن برابر، ولی اذا ما همون قرآن که میگه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و اذا مروا باللغو مروا کراما، اونها فوش بدن ماهیت خودشون نشان میدن، ما میاییم برای من بارها بوده اینا گفتیم هزار تا فوش به ما بدن یک فوش از ما نخواهند شنید. جناب آقای ابوالقاسمی عزیزمون از ارکان شبکه هستن و از عزیزان ما هستن، خب سال گذشته میشون نزدیک دو ماه مسافرت خارجی داشتن برای تبلیغ و هیچ کس نگفت آقا چرا برنامه ایشون نیست، ایشون هم رفتن برای تبلیغ خارج از کشور، انشالله بعد از ماه رمضان که برگشتن انشالله برنامه هایشون که ما فستابق به حول قوه الهی انشالله ادامه پیدا خواهد کرد و ایشون در داخل کشور نیستن، اگر بودن قطعا ما از وجودشون استفاده می کردیم، ایشون معمولا هر سالی خلاصه یکی دو ماهی از دست ما در میرند و برخلاف نظر ما بارها ما گفتیم ما راضی نیستیم، ولی خب بعضی وقتایشون تشخیص میدن که به قول ضرورت داره و اینها میان به یک نحوی چون آخرین لحظه اومد رضایت ما را جلب کرد و خلاصه رفت.
پس انشالله بعد از ماه مبارک بله. از مباحث حاج آقای ابوالقاسمی عزیز بله. هم
انشالله
استفاده
خواهیم کرد و این شبکه‌های شیطانی این آرزوشون رو به گور ببرن که بتونن خلاصه بچه های ما را بخوان بله چنین و چنان کنن، از این حرف های بی خودکی زدن الا ماشاءالله بعد از اینم خواهند زد.
خیلی متشکرم از آقای احمد آقای عزیزمون از اهوازم ممنون و سپاسگزاریم، اینم خبر خوشی که شما شنیدید، حالا یه سفر در واقع تبلیغی که آقای ابوالقاسمی داشتند و انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان هم در خدمتشون خواهیم. استاد دعا بفرمید.
خدایا تو را قسمت می دهیم بر محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان.
الهی آمین.
ما را از یاران خاص و از سربازان فداکار و از شهدای رکابش قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما.
الهی آمین.
خدایا بر رزمندگان ما در هر کجا مبارزه می کنند، جهاد می کنند در برابر کفر جهانی و نفاق بین المللی و این وحابیت تکفیری، به ویژه مدافعین حرم، به حق محمد و آل محمد نصرت نهایی بر نفاق بر اینها عنایت بفرما.
الهی آمین.
منافقین عصر ما و این وحابیت تکفیری، خدایا به حق محمد و آل محمد خودشون و کسانی که از اینها پشتیبانی می کنند و اونهایی که اینها را تحریک میکنن، خدا همه اینها را نابود و مزمحلشون بگردان.
الهی آمین.
خدایا خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار.
الهی آمین.
شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان.
الهی آمین.
خدایا به حق محمد و آل محمد حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصاً عزیزان ولایت یاور برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امشب آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضان هست، فردا هم آخرین جمعه این ماه. امشب شب رحمت، شب مغفرت، شب توبه، شب استغفار هست، به ویژه که ماه مبارک رمضان هست و شبی است که اموات و گذشتگان هم منتظر هستند. تو رو خدا بیاید امشب به یاد همشون باشیم، پدرها، مادرهایی که الان کنار ما نیستن، دستشون کوتاه شده و حق بزرگی به گردن ما دارن، علمای بزرگوار، شهدای عزیزی که برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و امنیت ما به شهادت رسیدن. انشاءالله به یاد همشون باشیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعا برای ظهور و فرج آقا جانمون مولامون حضرت ولی عصر، ارواحنا و ارواح العالمین الله الفدا هم رو از یاد نبرید. اللهم عجل لولی کل فرج. یا علی مدد. خدا نگهدار.
تکیگاه عالم علیون، پناه دنیا نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا، علی تکیگاه عالم علیون، پناه دنیا نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا. اونی که داده به سائل خاتم و بین به خدا میونه عرشه، خدا راز و نیازه، تنها یک مسیر تو دنیاست که میزه سمت سعادت، حق شیه جون بذاره بلا آیه بلایه.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع و در حال زکات می دهند، زکات می دهند و در حال زکات می دهند.
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده، این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره. وقتی علما رو میبار جبرئیل برام پیامبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر، وقتی انما رو میبار جبرئیل برام پیامبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی آسمون زهرا، علی تکیه گاه عالم، علی اون ماه دنیا.